عفونت گوش میانی وجود داره، مثلا قرمزی شدید پرده گوش یا کدورت پرده گوش. وقتی در معاینه ما به این نتیجه برسیم که شواهدی به نفع عفونت گوش هست و اون علائم بالینی هم مطابقت داشته باشه، این یعنی اضافه شده، یعنی عفونت باکتریالی هست، اینجا آنتی بیوتیک میخواد. و الا اکثر موارد عفونت های ویروسی گفتم 90-95% موارد هست، نیازی به آنتی بیوتیک نداره و تجویز آنتی بیوتیک در واقع باعث ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در مواقع بعدی میشه. بنابراین اصلا توصیه نمی‌کنیم.
پس در واقع این سوالی که کردن، گفتن آیا مصرف زیاد آنتی بیوتیک باعث بی اثر شدن اونها در کودکان میشه؟
میتونه بشه. اگر زیاد تجویز بشه به صورت بیمورد، میتونه در آینده موقعی که واقعا نیاز باشه به نیاز به آنتی بیوتیک باشه، دیگه اون آنتی بیوتیک موثر نباشه.
و من باز از حضور شما میخوام بپرسم، همین شرایط در بزرگسالان هم ممکن هست وجود داشته باشد به همین شکل؟
ما در کشورمون متاسفانه تجویز آنتی بیوتیک همونجوری که فرمودید بی‌رویه هست، ولی حالا باز در این چند سال اخیر با همین آگاهی‌هایی که وجود داره،
بله، شرایط کم بهتر شده.
شرایط بهتر شده، پدر مادرها یه مقدار بیشتر
بله.
اصلا به صورت خودسر دیگه آنتی بیوتیک تجویز نمیشه. پزشکای محترمم به هر حال بیشتر
با دقت بیشتری ان شاء الله کار میکنه.
عفونت ویروسی داره سیر طبیعی خودش رو انجام میده، یعنی تی میکنه یا نه. اگر به یه چیز غیر طبیعی برخورد کردن در سیر یه عفونت ویروسی، حتما باید بررسی‌های همه جانبه انجام بشه. یا از همه مهمتر، شرح حال معاینه است، بعد بر اساس اون تصمیم بگیرن که نیازی به تجویز آنتی بیوتیک داره یا نه.
جناب دکتر پور مشتاق، صرف وجود مثلا چرک در گلو یا التهاب گلو، آیا این باعث میشود که بتونیم تشخیص بدیم که فرد حتما با آنتی بیوتیک نیاز داره یا خیر این عفونت باکتریاله میتونه نباشه؟
میتونه نباشه، چون همین عفونتای مثل کرونا یا آنفولانزا میتونه گلو درد خیلی شدید بده. البته اگزودا که یه چیزی حالتی هست که روی لوزه بچه مثلا یه حالت خاکستری رنگی دیده میشه، یه لکه های خاکستری، اون ممکنه در عفونت‌های مثل فارنجیت استرپتوکوکی دیده بشه. ولی اگه بچه مثلا بدن درد شدید داره، ضعف شدید داره همراه با گلو درد و قرمزی شدید گلو، فقط همین علائم داره، این و سابقه یه تماس اخیر هم با یکی دیگه از اعضای خانواده یا با دوستش که علائم مشابهی داشته در طی چند روز قبل، این دیگه به نفع عفونت ویروسیه. و اگه بیماری زمینه ای نداره، فقط همون اقدامات حمایتی کفایت میکنه و علائم هشداری که البته بایستی به پدر مادر بچه داده بشه که اگر اون علائم رو پیدا کردش، خدای نکرده، مراجعه کنه و مشکل بشه.
چقدر توضیح ارزشمندی بود، شاید دوباره توجه ما رو به این قضیه جلب بکنه که مصرف آنتی بیوتیک حتما باید به تجویز دکتر باشه. آنتی بیوتیک خاص برای اون بیماری ممکن است تجویز بشود و به صورت خودسر و زیاد آنتی بیوتیک مصرف نکنیم. آقای دکتر، گفتم فرزند من مدام دچار سرماخوردگی و گلو درد میشه، علتش چی میتونه باشه و چطور میتونیم از این قضیه پیشگیری کنیم؟
حالا سن بچه رو
ای کاش که نوشته بودم، من همش از دوستان خواهش میکنم شرح حال بیشتری بدن.
ولی میتونه بچه‌هایی باشن که ما مراجعه میکنن تو کلینیک با سرماخوردگی‌های مکرر. ما شرح حالی که از پدر مادرشون میگیریم اینه که آیا زمینه آلرژی و حساسیت در خانواده، در سایر اعضای خانواده، در پدر مادر کسی وجود داره یا نه. اگه این شرایط وجود داشته باشه یا این هیستوری شرح حال وجود داشته باشه که در واقع بچه به دنبال عفونت‌های قبلی دچار خسخس سینه می‌شده یا دچار سرفه‌هایی می‌شده که طولانی میشه به دنبال سرماخوردگی، یا میتونه زمین در واقع مطرح کننده وجود آلرژی یا حساسیت در اون کودک باشه که باز معاینه میخواد. اگه در معاینه هم چیزی به نفع مثلا در سم ریه‌شون شواهدی مثلا به نفع ویزینگ خسخس سینه بشنویم، میتونه به نفع آلرژی و حساسیت باشه که تو اون شرایط ممکنه ما اسپری‌های استنشاقی، اسپری‌هایی که از طریق اصطلاحاً دمیار یا آسان نفس مخصوص اطفال برای بچه‌ها تجویز می‌کنیم، اینا میتونه علائمشون رو کنترل بکنه. اگر اینا مثلا در شرایطی قرار بگیرن که این عفونت ویروسی هم روش اضافه بشه، مثلا در موقعیت آنفولانزا اینا باشه، ممکنه نیاز به اون داروی ضد ویروس آنفولانزا که گفتیم تامیفلو هست با تجویز پزشک باشه.
بسیار جناب دکتر، از شما درباره بهترین راه‌های تقویت سیستم ایمنی در فصولی که این بیماری‌ها شایع هست پرسیدن که چه میشه، که بخششو تلویحاً البته اشاره فرمودین، اما اگه جنبندی تو این بخش هم بکنیم ممنون میشم.
در مورد تقویت سیستم ایمنی، یکی که به هر حال اگه بچه‌های سنشون خیلی پایینه، تغذیه با شیر مادر رو حتما توصیه می‌کنیم در مقایسه با شیر خوش. اونایی که به هر حال بچه‌هایی که انحصار تغذیه انحصاری با شیر مادر دارن، سیستم ایمنیشون از لحاظ مچوریشن بهتره و مقاومتشون هم بیشتره. و این یکی دیگه در مورد واکسیناسیون هست که اگر واکسن برای بچه‌هایی که بیماری‌های زمینی یا مشکلات زمینی دارن یا سن خیلی پایین دارن، البته بالای 6 ماه ما واکسن رو تجویز می‌کنیم، یا مهد کودک میرن، اینا براشون واکسن تجویز بشه. و یکی هم در واقع رژیم غذاییشون هست، غذاهایی که بسته به سن بچه هست، حالا غذاها شامل گوشت، مرغ، میوه که در واقع اون مواد تریس الیمنت ها، در واقع مواد ضروری مثل زینک و مس و اینا رو به بچه از طریق میوه های طبیعی، سبزیجات طبیعی، گوشت، مرغ و اینها بهش در واقع چی برسه. و اون مکمل هایی که بسته به سن بچه حتما تجویز میشه، قطره آهن، قطره مولتی ویتامین که بین 6 ماهگی تا 2 سالگی ما قطره آهن رو حتما تجویز میکنیم برای بچه ها. از بعد و تولد هم قطره مولتی ویتامین و قطره آده رو بایستی به بچه ها تجویز بشه که حتما اینا رو بایستی استفاده بکنن که در واقع میتونه مؤثر باشه.
بسیار عالی. ما یک تلفن هم داریم، دوستان محبت کردن به یکی از شماره‌های 2265 2465 یا 2265 2466 زنگ زدن.
خواستم از آقای دکتر سوال کنم که من آقای دکتر زمانی که دچار سرماخوردگی میشم و در دوران نقاهت هستم، سرفه های شدیدی میکنم. این سرفه ها حدودا چند ماهی طول میکشه تا خوب بشه و هیچ دارویی هم روش اثر نداره. میخواستم ببینم که شیوه ای هست، کاری هست میتونم بکنم که جلوی سرفه هامو بگیرم. البته بخور که میدم یه مقدار بهتر میشه. سنم هم از 62 سال. ممنونم از برنامه خوبتون. چیمه هستم از کارگاه.
تا به سلامت. اگه میخوای زندگی با کیفیت تری داشته باشی، شنبه تا چهارشنبه 8 تا حوالی 9 صبح در این کافه به روی تو بازه. شماره های کافه سلامت اینه: 22 65 24 65 22 65 24 66. ما پیامک هم داریم: 30094. کافه سلامت.
آقای دکتر بفرمایید، خواهش میکنم.
در مورد سرفه هایی که به دنبال عفونت های ویروسی اتفاق میفته، تا یه حدودی طبیعی هست. یعنی ما در بچه ها هم میگیم ممکنه بعد از یه عفونت ویروسی تا یه مدتی، حالا یه چند روزی، این سرفه ها ادامه پیدا کنه، به شرطی که سرفه ها در واقع اذیت کننده برای کودک و در واقع والده نباشه. سرفه هایی که خیلی شدید باشه، پشت سر هم باشه. بله. و از همه مهمتر سابقه تکرار این سرفه ها در عفونت های قبلی هست. اگه همچین چیزی باشه و در معاینه هم ما حالت خسخس سینه بشنویم، تو این شرایط میتونیم به این نتیجه برسیم که یک زمینه تحریک پذیری راه های هوایی یا همون حالت میگیم آسم خفیف یا آسم تو بچه ها ممکنه به دنبال این عفونت های ویروسی ایجاد شده باشه که نیاز به همون اسپری های استنشاقی، البته بعد از معاینه دقیق توسط پزشک داره، نه به صورت سرخود، ممکنه این اسپری های استنشاقی کمک بکنه. اسپری های مثل سالبوتامول و اسپری های استنشاقی کورتون مثل فلوتیکازون یا ترکیبات دیگه‌ای که بنا به تجویز در واقع پزشک تو این شرایط میتونه داره. در مورد این آقای شنونده ای هم که فرمودن که دچار سرفه های شدید میشن به دنبال هر بار عفونت سرماخوردگی، باز ایشون هم ممکنه یه همچین زمینه‌ای رو داشته باشن، یعنی یه زمینه آلرژی رو داشته باشن که به دنبال عفونت‌های ویروسی دچار سرفه‌های شدید میشن. البته رنج سنینشون از گروه عفونی در واقع کودکان خارجه، ولی به هر حال توصیه میشه که حتما مراجعه بکنن. ممکنه بعد از معاینه دقیق توسط پزشک متخصص تجویز اسپری استنشاقی میتونه بهشون کمک بکنه.
هر چیزی که میفرمایید آقای دکتر، هم ما و هم دوستان هم سوال میکنن که خب برای بزرگسالان چه، از جمله رجب تقویت سیستم ایمنی که درباره کودکان فرمودیم، ولی ما با همکارم یه چند دقیقه صحبت میکنیم، سوالهای دوستان رو دوباره پاسخ خواهیم داد.
صبحت رو به سلامت شروع کن، جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک ها رو بدون معطلی ملاقات میکنیم.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه
همکار نازنین مریم خانم شهرامپور. سلام، صبحتون بخیر.
سلام خانم بزرگی، صبح شما هم بخیر.
سلام
می‌کنم به شنوندگان عزیز و همچنین مهمان برنامه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم به سراغ خبرهای امروز. خانم بزرگی، این روزا خیلی تاکید میکنن پزشکان به ویژه که حتما اگر که بدنمون کمبود ویتامین دی داره، این کمبود رو جبران بکنیم. حالا یه تحقیق جدید نشون داده که ویتامین دی میتونه روند پیر شدن بدن رو کند کنه و این خیلی اتفاق خوبیه. کسایی که این مکمل رو استفاده میکردن توی تحقیق مشخص شده که اون کلاهک‌های محافظ دی ان ایشون که با بالا رفتن سن کوتاه میشه، اون کمتر تحلیل رفته بوده و توی این تحقیق که روی 1000 نفر انجام شده و نتایجش بعد از 4 سال بررسی شده، نشون داده که ویتامین دی این کلاهک‌های محافظ دی ان ای رو بهشون کمک میکنه و حفظشون میکنه. جالبه که امگا 3 توی این تحقیق تأثیری روی این کلاهک‌ها نداشته. البته محققا میگن هنوز زوده برای اینکه حالا بخوایم دستور مصرف ویتامین دی رو عوض بکنیم، ولی خب تاکید کردن که مکمل خوردن جایگزین رژیم سالم و ورزش نیست، اما برای اونهایی که افراد پر ریسک حساب میشن ممکنه که میتونه ولی مفید باشه. اینم بگم که دیگه از اون گذشت که بگیم ویتامین دی فقط برای استخوان و ایمنیه، به نظرم دیگه داره یه جور قرص ضد پیری هم حساب میشه. البته حالا باید ببینیم نتایج نهایی تحقیق چی میشه، ولی خب به نظرم خیلی جذاب بود این خبر و باید بررسی بکنیم، چون خیلی از ماها کم بوده این ویتامین رو توی بدنمون داریم. به این مسلق خبر بعدی و اون هم بحث وضعیت بدن و حرکات فرزندانمونه. به نظرم تابستون یه فرصت خوبیه برای اینکه والدین بچه‌هاشون رو برای چکاپ وضعیت بدن و حرکاتشون ببرن فیزیوتراپی. خیلی از دردهای بزرگسالی که الان ماها داریمش، مثلا کمر درد داریم، زانو درد داریم یا آرتروزی که حالا خیلی زود شروع شده، اینا همه منشأشون از بچگی هست، ولی چون حالا اون اولا درد نداره کسی جدیش نمیگیره. این آهنجایی هایی مثل پای صاف، زانی، پرانتزی یا انحراف ستون فقرات بدن گاهی نشون دهنده یه سری بیماری ها هستش که فقط متخصص متوجهش میشه، که حالا با تستای خاصی مشکلات رو پیدا میکنن. چون تابستون حالا بچه فراغت بیشتری دارن، مدرسه هم توی کار نیست، والدین میتونن که پیگیری بکنن و تمرینات به موقعی رو اگر برای بچه ها شروع بکنن میتونه جلوی کلی از دردسرهای آینده رو بگیره، خصوصا برای بچه‌هایی که توی سنین حساسن، بیشتر دبستانیان، اول دبستان یا اول راهنمایی. خیلی خوبه که حداقل یه بار برن ارزیابی قامتی بشن، ان شاءالله که مشکلی هم وجود نداشته باشه و به نظرم پیشگیری از ناهنجاری‌های بدنی خیلی خیلی راحت‌تر و کم هزینه‌تر از اینه که حالا بخوایم وارد بحث درمان بشیم.
بسیار خوب.
یه خبر دیگه هم براتون بخونم و اون هم راجع به رژیم غذایی و سبک زندگی سالمه. یه مطالعه جدید نشون داده حتی اگه با رژیم غذایی و ورزش وزن کم نکنیم، بازم میتونیم کلی سود برای سلامتمون ببریم، فقط وزن کم کردن نیست. این تحقیق روی آدم‌های انجام شده که سبک زندگی سالمی داشتن اما خب وزنشون استاپ شده بوده، تکون نمی‌خورده. با اینکه حدود 1/3 شرکت کننده ها وزن کم نکردن، اما خبر خوب این که چربی دور شکمشون کم شده بود، کلسترول خونشون بالا رفته بود و یه سری کلسترول خوبشون بالا رفته بود و یه سری هورمون‌های بد توی بدنشون کم شده بود. و توی این مطالعه خب رژیم غذایی سالم، ورزش با برنامه و باشگاه رایگان برای همه فراهم بوده که اتفاق خوبیه. یعنی سالم خوردن میتونه که حالا اگرم وزنمون کم نکرد، حداقل هم اندازه های دور شکم و مثلا قسمت هایی که چربی داره رو کم بکنه و هم بدن سالم تری به ما بده برای زندگی کردن. واقعا عدد ترازو همیشه معیار خوبی برای سلامتی نیست، باید خیلی جدی‌تر بدن رو بررسی بکنیم. بازم فرصت داریم خانم بزرگی؟
نه متاسفانه، سوال همون امروز در برنامه زیاده، ولی خیلی ممنون که این هفته کنار ما بودین، کمک کردین به ما که سالم و جوان بمونیم خانم شهرامپور. خبرهای جدید و همه درباره سلامت. خیلی متشکرم ازتون، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنونم ازتون، روزتون بخیر، خداحافظ.
۲۲۶۵، ۲۴۶۵، ۲۲۶۵، ۲۴۶۶ و ۳۰۹۴. امروز با جناب آقای دکتر حسن پورمشتاق درباره بیماری‌های شایع فصل صحبت می‌کنیم.
سلام، صبح شما بخیر باشه. من یه کودک 2 ساله دارم. چند روز پیش همین علائم سرماخوردگی و این داستانا ظاهر شد، بعد که منجر شد به تب، که این تب یه 5-6 روز طول کشید و ما دکتر بردیم و یه سری آزمایشات انجام دادن، گفتن چیزی نیست خدا رو شد. بعدی که من یه سوال از آقای دکتر داشتم، این بچه ما زمانی که تب میکرد ما استامینوفن بهش میدادیم هر 6 ساعتی که دکتر تجویز کرده بود، مواقعی که ما استامینوفن میدیم و این تب هنوز قطع نمیشه باید اون لحظه چیکار کرد؟ چون خیلی اون لحظه من ترسیده بودم و نمیدونستم باید چیکار بکنم. ممنونم از شما.
آخه حق دارن طبعا آقای دکتر پورمشتر. بله
همونجوری که فرمودن در واقع استامینوفن که ما تجویز میکنیم بر اساس وزن بچه باید باشه، حتما دوز مناسب باید باشه که حالا یا قطره هست یا شربتش هست درسته. در واقع اون تجویز میشه و یه فاصله زمانی بایستی در کنار این اگه تب خیلی بالایی داره تنشویه حتما انجام بشه، نه فقط پاشویه، تنشویه سهم. انجام بشه تمام قسمت‌های بدن با آب ملایم در واقع این کار انجام بشه. و باز اگر این استامینوفنی که دوز مناسب داده شد نیم ساعت 40 دقیقه گذشت و همچون و تنشویه هم انجام دادن همزمان بازم تبش پایین نیومد، میتونیم از شیاف استامینوفن مخصوص کودکان باز اونم بر اساس وزن بچه تجویز بکنیم.
بله.
این شیافه میتونه بعد از یک در واقع بعد از 40 دقیقه یه ساعت از تجویز اون قطره یا قرص یا شربت مؤثر باشه. ولی حالا داروهای دیگه ای هم هستش مثل ایبوبروفن، اینا که زیاد توصیه نمیشه برای بچه‌ها به خاطر اینکه از نظر سلامت دارو در مقایسه با استامینوفن سلامتش خیلی مورد تایید نیست، یعنی ممکنه یه سری عوارضی داشته باشه که به صورت معمول و روتین در واقع توصیه نمی‌کنیم. بیشتر ما همین تنشویه، پاشویه، استامینوفن و شیافش رو توصیه.
بسیار خب. چرا باید دکتر گفتن که آیا دادن قرص کوتریکسول فکر میکنم
کوتریموکسازول
نوشتن کوتزیکسول، من نمیدونم حالا دقیقا منظورشون چی بوده، برای عفونت‌های ادراری کودکان گفتن آیا مناسب هست یا نه؟
ولی در مورد عفونت‌های ادراری بستگی داره اینکه آیا بچه سابقه قبلی عفونت‌های ادراری داشته یا نه. به صورت معمول و روتین نمیایم کوتریموکسازول رو برای هر بچه‌ای که دچار عفونت ادراری باشه تجویز بشه. اون هم یه سری بررسی‌هایی میخواد، در واقع یه شرح حال، یه معاینه و اینکه آیا این عفونت ادراریش مربوط به مثانه هست یا قسمت‌های بالا، قسمت‌های فوقانی سیستم ادراری یعنی کلیه‌ها هست، آیا علائم سیستمیک مثل تب بالا، حالت تهوع، استفراغ اینا آیا همراهی با اون وجود داره یا نداره، که اگر اون شرایط وجود داشته باشه ممکنه نیاز به بستری داشته باشه، یعنی عفونت‌های قسمت‌های خود کلیه. ولی عفونت‌های قسمت تحتانی که مثانه باشه معمولا خفیفه، تب خیلی تب بالایی ندارن یا اصلا تب ندارن، فقط علائم ادراری مثل سوزش ادرار، تکرر ادرار اینا دارن و حتما آزمایش ادرار بایستی انجام بشه. اگر در آزمایش ادرار شواهد به نفع عفونت ادراری بود بر اساس نتیجه در واقع کشت ادرار و اون چیزی که پزشک تجویز میکنه براشون دارو تجویز بشه.
بسیار خب.
که به صورت معمول کوتریموکسازول رو بدیم نه قبل از شروع در واقع انجام آزمایش ادرار و کشت ادرار نه.
کار درستی نیست. گفتن پسرم 1.5 سال به خاطر مهد کودک مدام مریض میشد و آلرژی تنفسی هم داره. بیشتر مواقع بدنش گرمه. ممکنه که این به خاطر این باشه که تبش بالا باشه یا به خاطر تشدید آلرژی.
نه. اینکه گرم بودن باید درجه حرارت بذارن و در واقع دقیق تعیین بکنن که آیا تب هست یا نه. بنابراین اینکه به صورت مثلا با دستی یا به صورت چشمی یا به صورت لمس فقط احساس گرما بکنن اون دلیل نمیشه. ولی خیلی از بچه‌ها همینجوری که این مادر گفتن ممکنه زمینه آلرژی وجود داشته باشه، سابقه در واقع عفونت‌های مکرر تنفسی در بچه‌هایی که مخصوصا مهد کودک میرن و اینا در واقع توصیه میشه که اون واکسن آنفولانزا رو حتما تو اواخر شهریور یا اوایل مهر تجویز بشه که میتونه شدت این علائمشون رو کاهش بده در طی پاییز و زمستون آینده. و یکی هم اگر علائمی مثل خسخس سینه یا سرفه‌های شدید پیدا میکنن حتما مراجعه داشته باشن به پزشک معاینه بشن که ممکن اون اسپرال
سینه کنه. ادامه پیامشون الان دیدم همشه از دوستان خواهش میکنم در یک پیام بنویسن، اینجوری پیدا کردنش خیلی دشوار میشه. من از روی شماره تلفنشون الان به سختی بالاخره ادامه پیامشون رو پیدا کردم. در دو پیام جداگانه باز برای ما اینجا نوشته بودند که عرض به حضورتون که سرفه های چرکدار هم داره، نگرانش هم دکتر میگن به خاطر آلرژیه. سوالم اینه که تب یا سرفه خلطدار میتونه از آلرژی باشه یا خیر؟ در با همین مادری که درسته. صحبت کرده بودن این رو ادامه.
اگر علائم فقط بون میگم معاینش خیلی مهمه، اگر فقط یه تبی وجود تب لوگی بله. تب خفیفی باشه
بله.
و اون چیزی که در معاینه دیده میشه ترشحاتی باشه که قبلا هم وجود داشته و الان تغییری نکرده باشه میتونه فقط به خاطر آلرژی باشه. اگه نه تغییری در این ایجاد شده باشه، یعنی قبلا مثلا سرفه ها کم بوده،
بله،
الان سرفه ها شدتش بیشتر شده باشه، یا تب قبلا خفیف بوده الان تب شدیدی اضافه شده، یا اون ترشحات قبلا حالت روشن بوده الان حالت چرکی پیدا کرده باشه، این میتونه یه عفونت باکتریالی اضافه شده باشه. ولی اگه نه این حالت رو اکثر مواقع داره، خود آلرژی هم میتونه اون حالت رو داشته باشه.
دکتر جسارت، هم با توجه به اینکه یک دقیقه زمان داریم جواب دوستان رو یکی دو تا اگه بشه کوتاه بفرمایید. گفتن که کودک 2 ساله چه ویتامین هایی باید بخوره، مثلا آهن، مولتی ویتامین و غیره، میشه راهنمایی بفرمایید؟
اگر از بعد به تولد تا 2 سالگی اون قطره های مولتی ویتامین و آهنش رو به موقع مصرف کرده باشه، کامل چیزی رو جا نذاشته باشه، یعنی وقفه ای نداشته باشه، نیازی نیست که مکمل دیگه استفاده بکنه. در مورد ویتامین دی خیلی یکی از همکارتون هم صحبت کردن، تجویز ویتامین دی خیلی موثر، مخصوصا ما بچه های ایرانی و افراد ایرانی خیلی میزان ویتامین دی سرممون پایینه.
صحیح.
اونایی که در واقع سابقه مصرف منظم ویتامین دی رو نداشتن، حتما توصیه میشه که برای اونا ویتامین دی به صورت حالا یا هفتگی یا ماهانه یا به صورت در واقع روزانه بسته به تجویز پزشک براشون تجویز
بشه. عدد خاصی در آزمایش ها داره که باید به
توجه کنید؟ زیر 30 باشه نشون دهنده کم بودنشه، ولی باز توصیه میشه که هر چی بالاتر باشه بهتر، بالای 50 باشه بهتره
بهتر.
ولی اکثر مواردی که ما آزمایشات رو نگاه میکنیم میبینیم که بچه ها زیر 30.
این رو هم خیلی کوتاه بفرمایید. آقای نعمتی از اسلامشهر گفتن دخترم 13 سالشه، وقتی هوا خنکه هم احساس گرما میکنه، با اینکه آبم زیاد مصرف میکنه، مشکل از کجا ممکنه باشه؟
حالا اون حالا اگر تیرویدش بررسی بشه، اگر علائم دیگه ای داره تو خانواده یا در خود بچه سابقه مشکلات تیروید وجود داشته باشه، بررسی از لحاظ عملکرد تیروید هم انجام بشه بهتر.
جناب آقای دکتر حسن پور مشتاق، فوق تخصصی بیماری های عفونی کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، سپاسگزارم، با تو خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، قربان شما، خدا بهتون سلامت
باشید. امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید و بدرود.
آقا من شدیداً پول لازمم واسه خرید ماشین.
خب چرا وام نمیگیری؟
بابا سود واما خیلی زیاده، اصلاً هم دلم نمیخواد سود بدم.
خب یه وام بدون سود بگیر.
مگه داریم وام بدون سود؟
آره، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که کلن سود نمیگیره، کارمزد داره، اونم 4%. حتی یه طرح جدید داره به اسم نورا که کارمزدم نداره، 0-0.
نورا، خدمتی تازه در بانک مهربانی ها، پرداخت وام قرض‌الحسنه 0%. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.qmb.ir مراجعه فرمایید. مهربانی ادامه دارد. بانک قرض‌الحسنه مهر ایران.
با خرید یک دستگاه دوچرخه چیاوا به تعداد اعضای خانواده برنده دوچرخه شوید. بخر تا بچرخیم.
های قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سرا، وسعتش بیشتر شد اندازه قلبای شما.
اونقدر بسیره که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست.
روی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه. پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نتیجه،
هر چیزی نیاز داری قسطی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آقا من شدیداً پول لازمم واسه خرید ماشین.
خب چرا وام نمیگیری؟
بابا سود واما خیلی زیاده، اصلاً هم دلم نمیخواد سود بدم.
خب یه وام بدون سود بگیر.
مگه داریم وام بدون سود؟
آره، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که کلن سود نمیگیره، کارمزد داره، اونم 4%. حتی یه طرح جدید داره به اسم نورا که کارمزدم نداره، 0-0.
نورا، خدمتی تازه در بانک مهربانی ها، پرداخت وام قرض‌الحسنه 0%. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.qmb.ir مراجعه فرمایید. مهربانی ادامه دارد. بانک قرض الحسنه مهر ایران.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادامون هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
صدای شهر.
روز بخیر مردم. رانندگی یک نواخت و طولانی میتونه باعث خواب‌آلودگی بشه. برای جلوگیری از خواب‌آلودگی مطمئن بشید که هوای آزاد به اندازه کافی وارد اتومبیل شما میشه.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82 30 1.
صدای شهر.
خب اجازه بدید مسیرهای پرتردد پایتخت رو در این لحظه به حضورتون اعلام کنم. بزرگراه شهید صدر، مسیر شرق به غرب از بولوار شهید دستواره تا تونل نیایش، بولوار اسفندیار، مسیر غرب به شرق از خیابان ولیعصر تا بولوار نلسون ماندلا. بزرگراه علامه جعفری، مسیر غرب به شرق از بولوار شیشه میلا تا بولوار الهام. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. بزرگراه شهید رئیسی، مسیر غرب شرق از میدان بهمن تا خیابان شهید رجایی. بزرگراه شهید لشکری، مسیر غرب شرق از بولوار گلها تا خیابان سنوگه هوایی. و در نهایت بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی پرتردد دیده میشه. امروز در صدای شهر با شما به بررسی دسترسی ها در بزرگراه‌های تهران می‌پردازیم و دلمون می‌خواد که شما هم در این موضوع مشارکت داشته باشید و دیدگاهتون رو بگید.
صدای شهر.
معمولا دسترسی به اتوبان ها خب همه جای تهران خیلی راحته. برای شما کدوم اتوبان دسترسیش آسان تره؟ اگه انتقادی پیشنهادی هم هست بفرمایید.
والا برای من اتوبان امام علی، چون من میشه موقع برای منزل که میخوام برم اینا یه راحت میزن از اونجا میرم.
از اونجا معمولا کجا تشریف میبرید که تردد داره؟
میرم سمت انگام.
معمولا محدوده شرق تشریف میبرید دیگه؟
آره دیگه، محدوده شرق بیشتر انگام میرم.
اتوبان همت هم مسیرتون هست؟ چطوره؟ دسترسیش چطوره؟
والا اونم دسترسیش ترافیک زیاد داره. آره، از نزدیک سعادت آباد که میخوای به پیچی بری ورون بیمارستان دیگه ترافیکه تا بره برای تا یه دو سه ادامه جلوتر.
درسته. کدوم اتوبان ها خیلی خوش دسترسه، یعنی دسترسی فوق العاده ای داره؟
فوق العاده ای داره امام علی، که یکی امام علیه، یکی هم میخوای برگردی حکیم بهتره.
آها.
از سمت بالا میخوای برگردی دم غروب بیشتر حکیم ترافیکش کمتر و سریعتر میشه پایین شهر.
خیلی ممنونم، خدا حافظ.
خدا حافظ.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب من خیلی کوتاه هم یک بخش تکمیلی خبر رو برای شما بخونم. 20 نقطه از شهر تهران به سیستم ثبت تخلفات جنایی تا پایان شهریور ماه تجهیز میشه. حمید برادران مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران گفته که این سیستم به این صورت عمل میکنه که هرگاه خودروی خط